خلافت اسلامی به کشتن یک امدادگر آمریکایی. گروه داعش میگوید عبدالرحمن کاسیگ را سر بریده. انتقاد رهبران غرب از مواضع روسیه در بحران اوکراین و ترک پیش از موعد پوتین پیش از پایان رسمی نشست جی 20 در استرالیا. چندین کشته و زخمی در حمله انتحاری در کابل و در نزدیکی پارلمان و عضو مجلسی که از حمله جان سالم به در برد.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیامی از زیان با خبرهای شامگاهی. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی میگیرم. یک هفته بعد از میزبانی از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در مسقط، وزیر امور خارجه عمان امروز به تهران سفر کرده است. قرار است این مقام عمانی با مقام‌های عالی رتبه ایران دیدار کند و با اینکه جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد سفر یوسف بن علوی با ضرب الاجل هسته‌ای سوم آذر ماه برای توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1 بی ارتباط نباشد. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان در تهران. رسانه‌های ایران این سفر را غیر منتظره نامیدند. تنها 4 روز پیش بن علوی در مسقط میزبان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 بود، اما حالا به تهران آمد. قرار است با همتای خود محمد جواد ظریف و حسن روحانی دیدار کند. مشخص نیست با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم دیداری خواهد داشت یا خیر.
نقش عمان که با توجه به اون صحبت‌هایی که از قبل شده بود در سال گذشته و مذاکرات محرمانه‌ای که در عمان صورت گرفته بود و نقش لابی عمان برای پیوند دادن در واقع این توافقنامه یک نقش اساسی و اصلی بوده و در همین رابطه ما می‌بینیم که علی‌رغم اینکه عنوان شد در مسقط به نتیجه نرسیدن، ولی خب وزیر خارجه آمریکا در یک توقف کوتاهی که در مسقط داشته نکاتی رو حتما مطرح کرده و وزیر خارجه عمان در همین راستا به ایران سفر کرده که شاید نقطه نظرات طرف آمریکایی رو به نوعی مستقیما به مقامات مذاکره کننده ایرانی و در آقای روحانی و آقای ظریف منتقل کنه تا بلکه بتونن در آستانه مذاکرات وین به اون توافقی که مد نظرشون هست و دو طرف خوشبین هستن برسن.
هفته پیش اطلاعات چندانی از مذاکرات ایران و غرب منتشر نشد، اما بن علوی با ابراز خوشبینی نسبت به توافق احتمالی ایران و غرب گفت که دو طرف به قدری در مذاکرات پیشرفت کردند که بازگشت از این مسیر امری دشوار است. به رغم این ابراز امیدواری ها، اما هنوز برخی نگرانند.
That Iran is not prepared to dismantle its nuclear weapons program in return.
از جمله بنجامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به آلمان یکی از طرفین مذاکره کننده با ایران هشدار داده که به توافق بعد تن ندهد. از سوی دیگر روسیه که در این مذاکرات به ایران نزدیک است اعلام کرده اگر واشنگتن و تهران بخواهند امکان رسیدن به توافق اتمی هست. غیر از ایران و آمریکا دیگرانی هم هستند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه گفته که امیدوار است توافق جامعه هسته‌ای با ایران حاصل شود. اما لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته هنوز پرسش‌های کلیدی درباره توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. تا ضرب الاجل سوم آذر زمان زیادی باقی نمانده.
بیشتر به سمت این میره که این مذاکرات تمدید خواهد شد و چون جنبه شکستش برای هر دو طرف، چه برای ایران و چه برای آمریکا، میتونه عوارضی رو در بر داشته باشه.
در جریان مذاکرات عمان رویترز گزارش داد که رسیدن به توافق بعید است و شاید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی باز تمدید شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در ادامه خبرهای مربوط به ایران، مقام ایران و ونزوئلا برای مقابله با نوسان در قیمت نفت خواستار اقداماتی مشترک شدند. رسانه‌های خبری ایران می‌گویند حسن روحانی رئیس جمهوری در ملاقات روز یکشنبه خود با وزیر امور خارجه ونزوئلا التهاب و نوسان در قیمت‌های نفت را عاملی منفی و تأثیرگذار بر ثبات اقتصاد جهانی دانسته است. قیمت نفت برای اولین بار در 4 سال اخیر به زیر سطح بشکه 80 دلار تنزل کرده است. کاهش قیمت نفت برای ایران مشکل آفرین است، زیرا بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود. و در خبری مربوط به سوریه، گروه خلافت اسلامی در سوریه با انتشار ویدیویی ادعا کرده است عبدالرحمن کاسیگ، امدادگر جوان آمریکایی را که پیش از این وعده آزادیش را داده بود سربریده است و در حالی که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در عراق به سر می‌برد، انفجار یک اتومبیل حامل بمب در اطراف فرودگاه بین‌المللی در بغداد چندین زخمی بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو.
داعش در ویدیوی دیگر ادعا کرده است عبدالرحمن کاسیگ، امدادگر 26 ساله آمریکایی را همانطور که پیشتر وعده‌اش را داده بود سربریده است. عبدالرحمن کاسیگ یک سال پیش هنگام فعالیت در امور بشردوستانه در مناطق جنگزده سوریه توسط چپه نظامیان داعش به گروگان گرفته شد. وی پس از گرایش به اسلام از پیتر به عبدالرحمن تغییر نام داد. مادر او پاولا اخیراً به تلویزیون MBC گفته بود چند هفته پیش پیام ضبط شده ای از طرف فرزندشان دریافت کرده بودند که در مورد اعدام خود ابراز نگرانی کرده بود. اعتبار ویدیو هنوز به تایید نرسیده است. ویدیو در حال حاضر برای تحقیق و تایید صحت آن در اختیار شورای امنیت ملی آمریکا است. نخستین واکنش مربوط به این خبر از سوی تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا صورت گرفته است. آقای ابوت روز یکشنبه از داعش به عنوان یک جهانبینی مرگ نام برد. این ویدیو در حالی منتشر شده است که مواضع داعش در کوبانی سرتاسر شب گذشته دست کم 7 بار زیر آتش سنگین جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه در لندن میگوید پیشمرگه‌های کرد در جنوب کوبانی بر شدت عملیات خود علیه داعش افزوده‌اند. این گروه در ارزیابی‌هایش میگوید وضعیت کوبانی در حال بهبود است. عملیات پیشمرگه‌های کرد و نیروهای ائتلاف علیه داعش از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر کرده است، اما حمله‌های آنها علیه داعش به خاطر وسعت زمین‌هایی که توسط داعش مین‌گذاری شده به کندی پیش می‌رود. در عراق به گزارش منابع امنیتی نیروهای داعش روز شنبه در غرب عراق 36 نفر از افراد قبیله‌ای را که اخیراً 100 نفر از آنها را قتل عام کردند رو بودند. جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، روز شنبه در جریان دیدار غیرمنتظره‌اش از نیروهای آمریکایی و در گفتگو با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، گفت داعش ریشه‌کن نخواهد شد مگر آنکه دولت بتواند چاره‌ای در جهت رفع اختلافات میان سنی و شیعه پیدا کند. آقای دمسی امروز برای دیدار با مقام‌های کرد عراقی به اربیل، مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق رفته است، جایی که در آن نیروهای کرد نیز قرار است توسط نیروهای آمریکایی آموزش نظامی ببینند. در جریان رشته بمب‌گذاری‌های اخیر، فرودگاه بین‌المللی بغداد که به شدت تحت کنترل است، صحنه انفجار یک اتومبیل حامل بمب بود. انفجار در مقابل پست بازرسی در چند کیلومتری ترمینال فرودگاه صورت گرفته است. مسئولان فرودگاه میگویند خللی در برنامه پروازهای فرودگاه به وجود نیامده، تنها چند نفر در جریان انفجار زخمی شدند. منابع عراقی میگویند 2 ساعت پس از این انفجار در یک محله تجاری بغداد در 5 کیلومتری فرودگاه انفجار بمبی دیگر 3 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در افغانستان یک نماینده زن پارلمان از حمله انتحاری جان سالم به در برد. در اثر این حمله دست کم 3 نفر کشته و تعدادی نیز از جمله این قانونگذار زخمی شدند. پلیس میگوید اتومبیل حامل شکریه بارکزای روز یکشنبه در کابل هدف حمله بمب‌گذار انتحاری قرار گرفت. خانم بارکزای در زمره حامیان اشرف غنی، رئیس جمهوری و مدافع حقوق زنان افغانستان است. جراحات خانم بارکزای سطحی گزارش شده است. گفته می شود حال او در مجموع خوب است. ارتش پاکستان می گوید در تازه ترین عملیات نظامی در مناطق مرزی شمال غربی آن کشور دست کم 34 شبه نظامی و 3 سرباز کشته شدند. به گزارش ارتش پاکستان دست کم 27 نفر از شبه نظامیان از جمله فرماندهان ارشدشان جزو کشته شدگان در حمله های هوایی روز یکشنبه به مواضع تروریست های مظنون در وزیرستان شمالی بودند. درگیری های شبانه در منطقه نیز به کشته شدن 3 سرباز و 7 شبه نظامی دیگر منجر شد. عملیات ضد تروریستی ارتش پاکستان در مناطق مرزی شمال آن کشور از ماه ژوئن آغاز شده است. و رهبران کشورهای غربی در نشست گروه 20 در استرالیا به شدت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین و ارسال نیرو و تجهیزات نظامی به آن کشور انتقاد کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد در صورت ادامه نقض قوانین بین المللی در اوکراین با انزواج بیشتری روبرو خواهد شد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان همایش گروه 20 در استرالیا گفت ادامه سیاست فعلی مسکو در اوکراین موجب تداوم انزوای روسیه در جامعه بین المللی خواهد شد.
اگر پوتین به مسیر فعلی خود ادامه دهد، یعنی نقض قوانین بین المللی، تامین سلاح‌های سنگین به جدایی طلبان در اوکراین، نقض توافق مینسک که خودش همین چند هفته قبل با آن موافقت کرد، او اگر به این مسیر ادامه دهد، انزوایی که روسیه اکنون با آن روبروست ادامه خواهد داشت.
آقای اوباما در سخنان خود همچنین گفت تحریم‌های بین المللی علیه روسیه بسیار مؤثر بوده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین قبل از هرکه زودهنگام همایش گروه 20 در روز یکشنبه گفت شرایط برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین آماده است.
به نظر من امروز شرایط مناسبی برای حل بحران اوکراین وجود دارد. ممکن است این گفته عجیب به نظر برسد، اما برخی از راهکارهای مشخص از سوی طرفین ایجاد شده است که می تواند برای حل مسائلی که با آنها مواجهیم با در نظر گرفتن منافع همه مردم اوکراین من جمله مردم جنوب شرقی استفاده شوند.
به همین حال پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفته است بحران در شرق اوکراین باید از راه گفتگو با جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه حل و فصل بشود. با این حال آقای پروشنکو میگوید ارتش اوکراین آماده است و میتواند در صورت نقض کامل آتش بس بجنگد. آقای پروشنکو همچنین روز شنبه دستور تعطیلی چند سازمان دولتی در شرق اوکراین را صادر کرد. در خبر دیگری در ارتباط با تحولات اخیر در اوکراین آمده است، تلویزیون دولتی روسیه روز شنبه تصاویری را منتشر کرد که به ادعای روسیه سقوط هواپیمای MH17 در ماه ژوئیه گذشته توسط یک جت جنگنده اوکراینی صورت گرفت. منابع اوکراینی میگویند این تصاویر ساختگی هستند. این در حالی است که بازرسان بین‌المللی روز یکشنبه جمع‌آوری بقایای این هواپیما را آغاز کردند. تمامی 298 سرنشین این هواپیمای بوئینگ 777 کشته شدند.
رهبران گروه 20 در استرالیا توافق کردند تا 5 سال 2 تریلیون دلار را به تقویت اقتصاد جهانی اختصاص دهند. قرار است این مبلغ در امور زیربنایی و با هدف افزایش تجارت آزاد سرمایه گذاری شود. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس گروه 20 که در برسبین در استرالیا تشکیل شده بود ضمناً تعهد کردند با تمام توان از اقدامات بین المللی برای مقابله با اپیدمی ابولا در غرب آفریقا حمایت کنند. سارا فردا گزارش می‌دهد.
نخست وزیر استرالیا که میزبان گرد همایی گروه 20 بود میگوید کنفرانس امسال با سالهای پیش متفاوت است، زیرا دیگر کسی به حرف قناعت نخواهد کرد و همه باید آنچه را در اینجا اعلام کرده اند به مرحله عمل درآورند.
امسال گروه 20 نتایج واقعی و عملی به بار آورده است. به دلیل اقدامات این گروه وضعیت مردم در سراسر جهان بهبود خواهد یافت و این کنفرانس هم تنها به همین منظور تشکیل شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق‌های کنفرانس گروه 20 به معنی اشتغال بیشتر برای آمریکایی‌ها و محیط زیست سالم‌تری برای همه مردم جهان است. با این حال نخست وزیر بریتانیا معتقد است هنوز خطرهایی مانند ضعف اقتصادی اتحادیه یورو و بحران اوکراین اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.
فکر می‌کنم اگر هر کشوری که به اینجا آمده کاری را انجام داد که می‌گوید باعث رشد اقتصاد جهان خواهد شد، کنفرانس موفقی داشته ایم. که بهترین مثال آن امضای قراردادهای تجاری است که این هدف را دنبال می‌کنند. اما من به هیچ وجه از وضعیتی که در آنیم خوشنود نیستم. خیلی کار کرده ایم، اما باید در مورد خطرهای پیش رو خیلی هوشیار باشیم.
85% از اقتصاد جهان توسط کشورهای گروه 20 تولید و مبادله می شود. اما برخی از ناظران معتقدند این مجموعه هنوز در برابر سقوط غیر منتظره و متوالی بازارهای خرید و فروش سهام آسیب پذیر است. سارا فردا، صدای آمریکا.
وزیر دفاع آمریکا از تلاش‌های تازه برای تولید تسلیحات پیشرفته خبر داد که بتواند برتری نظامی ایالات متحده آمریکا را حفظ کند. چاک هگل روز شنبه از برنامه جدید نوآوری دفاعی خبر داد که تمرکز آن بر توسعه فناوری و نیز راهکارهای نوین معطوف خواهد بود. آقای هگل گفت وزارت دفاع آمریکا باید به روند مدرن کردن قابلیت‌های فنی و عملیاتیش ادامه دهد. چاک هگل پیشتر از اختصاص نزدیک به 10 میلیارد دلار به واحد تسلیحات هسته‌ای ارتش آمریکا خبر داده بود که قرار است صرف بهبود امنیت و ایمنی انبارهای نگهداری تسلیحات اتمی و حل مشکلات مدیریتی موجود در این واحد نظامی ارتش آمریکا بشود. نگاهی دوباره به خلاصه چند خبر. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی ادعا کردند که عبدالرحمن کسیک یک امداد رسان آمریکایی و چند سرباز سوری را سر بریدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند مشغول بررسی اعتبار این ویدیو هستند. در پی انتقاد رهبران غربی از مواضع روسیه در بحران اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از پایان رسمی نشست گروه 20 در استرالیا این اجلاس را ترک کرد. در حمله انتحاری در کابل و در نزدیکی پارلمان افغانستان تعدادی کشته و زخمی شدند و یک عضو مجلس نمایندگان نیز از این حمله جان سالم به در برد. و در همین برنامه، بابا نوئلی در استرالیا که پولهای نقد اداره پست را به جیب زد و گریخت. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پی ملاقات‌های جداگانه با رهبران اسرائیل و فلسطینیان از آنان خواست گفتگوهای مستقیم صلح را از سر بگیرند.
وزیر امور خارجه آلمان در سفر دو روزه خود به خاورمیانه، یک روز پس از ملاقات و گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد. فرانک والتر شتاینمایر از دو طرف خواست گفتگوهای مستقیم صلح را از سر گیرند. وزیر خارجه آلمان تلاش کرد نگرانی اسرائیل را که اگر آن کشور در مسیر راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین حرکت نکند، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه اسرائیل اعمال خواهد کرد از میان ببرد. این نگرانی به دنبال گزارشی که در یک روزنامه اسرائیلی در این زمینه منتشر شده بود ایجاد شد.
در مورد تصمیم اروپا جای نگرانی نیست. وزیران خارجه اروپا روز دوشنبه در مورد خاورمیانه گفتگو کرده و ابراز امیدواری خواهند کرد که برخوردهای هفته پیش به یک رشته خشونت دیگر نینجامد. ما همچنان معتقدیم تنها شانس صلح و امنیت دائمی در اسرائیل پیگیری گفتگوهای صلح و راه حل دو کشور اسرائیل و فلسطین است.
به رغم انتقاد ایالات متحده از شهرکسازی اسرائیل در اورشلیم، آویگدور لیبرمن گفت اسرائیل ولی همچنان به این برنامه خود ادامه خواهد داد.
لا نیکبل شوم میگبالات على بنيه بشخونات يهوديات بيروشلايم.
ما هیچ گونه محدودیتی در ساختمان سازی در محله‌های یهودی نشین اورشلیم را نمیپذیریم. هر کسی که تصور میکند دولت اسرائیل تسلیم شده و ساختمان سازی در اورشلیم را محدود میکند در اشتباه است. ما برای حفاظت از استقلال و حق حاکمیتمان آماده ایم. هر گونه فشاری منفی بوده و نتیجه معکوس خواهد داشت.
رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه آلمان نیز در ملاقاتشان لزوم از سرگیری گفتگوهای مستقیم صلح بین اسرائیل و فلسطینیان را مورد گفتگو قرار دادند.
من فکر می‌کنم محمود عباس به شما گوش می‌دهد و ما به مذاکرات باز می‌گردیم. گفتگوهایی که برای پایان دادن به 150 سال برخورد که یک تراژدی واقعی بین دو ملت است ضروری است.
آقای شتاینمایر در اشاره به گفتگوی خود با جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد برقراری گفتگوهای صلح ابراز امیدواری کرد که فرصت چنین گفتگوهایی از میان نرود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید آماده است برای انجام اصلاحات در قوانین مهاجرت از اختیارات اجراییش استفاده کند و کنگره را دور بزند. باراک اوباما روز یکشنبه در پایان نشست سران گروه 20 در استرالیا گفت تهدیدهای بعضی اعضای کنگره آمریکا به تعطیلی دولت در عزمش برای اصلاح قانون مهاجرت خللی وارد نخواهد کرد. آقای اوباما گفت زمان عمل کردن فرا رسیده است.
I can't wait in perpetuity when
من نمیتوانم تا ابد منتظر بمانم وقتی اختیاراتم این اجازه را به من میدهد که دست کم برای دو سال آینده بهبود ایجاد کنم. اختیاراتی که اجازه میدهد به جای اینکه سبب جدایی خانواده ها بشویم، منابع بیشتری را به مرزها سرازیر کنیم و نظام مهاجرت قانونی را بهبود ببخشیم. من اگر برای اصلاح نظامی که بر سر ناکارآمدی آن اجماع وجود دارد تلاش نکنم، از وظایفم خطور کردم.
پرزیدنت اوباما میگوید تا پایان سال جاری میلادی دستور اجرایی اصلاحات در قوانین مهاجرت در آمریکا را صادر خواهد کرد، مگر آنکه اعضای کنگره بر سر تصویب قوانین فراگیری که زمینه اقامت میلیون ها مهاجر غیرقانونی در آمریکا را فراهم میکند به توافق برسند. و در خبری مربوط به ایران، بابک قربانی فرنگیکار سابق تیم ملی کشتی ایران که مدال طلای بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو را به دست آورده بود، روز یکشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. خبرگزاری‌های ایران به نقل از یکی از مسئولین کشتی استان کرمانشاه خبر دادند که این عضو سابق تیم ملی کشتی ایران به علت مصرف فراوان قرص در زندان به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش پزشکان چاره‌ساز نبود و او نهایتاً درگذشت. دادستانی استان کرمانشاه نیز خودکشی را عامل مرگ او اعلام کرد. آقای قربانی در تیر ماه سال 91 به علت ارتکاب قتل در کرمانشاه بازداشت و به زندان منتقل شده بود. و تهران در این هفته همزمان با برگزاری هفته کتاب و کتابخوانی، صحنه برگزاری نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیستی نیز بود. در جریان این جشنواره 25 کتاب برگزیده که درون مایه‌شان آگاهی رسانی در حوزه نگهداری محیط زیست بود مورد تحسین قرار گرفت. به توصیف محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش سازمان محیط زیست ایران و دبیر این جشنواره، طبیعت ایران حال خوبی ندارد. این کارشناس محیط زیست با تاکید بر اهمیت آگاهی رسانی عمومی در حوزه محیط زیست افزوده، با منطق سرنیزه و چکمه نمیتوان طبیعت ایران را پاس داشت. دوستان حفظ محیط زیست با انتقاد از خالی بودن محتوای کتاب‌های درسی از مباحث زیست محیطی میگویند محتوای بعضی از کتاب‌ها جز ارائه تصویری منفی از حیوانات حیات وحش و درختان در ذهن کودکان نتیجه دیگری در بر ندارد. و 25 آبان صدومین سال روز در گذشت ستارخان معروف به سردار ملی است. او که در تبریز پاسدار تنها سنگر باقی مانده مشروطیت در دوران معروف به استبداد صغیر بود، نماد امید بازگشت قانون و عدالت در سراسر ایران شد. اما پس از فتح تهران، دولت جدید مشروطه‌خواه برای مقابله با ناامنی‌ها و آشوب‌های خونین در پایتخت خواهان خلع سلاح عمومی شد، اقدامی که جدال‌های خونینی میان قوای دولتی و گروه‌های مسلح را در پی داشت و ستارخان از نخستین قربانیان آن بود. گزارشی از بابک شاهی.
به هنگام پیروزی انقلاب مشروطیت، ستارخان قراچه‌داغی شهروندی عادی اما عدالت‌خواه است که کارنامه پربار از جوانمردی و حمایت از مالباختگان و فقیران دارد. او با سواران مسلحش همچون عیاران دوران کهن به مقابله با دزدان و گردنگیران و گاه با باشخواهی‌های قوای دولتی در تبریز به مبارزه می‌پردازد. دلاوری‌های ستارخان انجمن ایالتی مشروطه‌خواه آذربایجان را بر آن داشت تا مسئولیت فرماندهی قوای مشروطه‌خواه را در دوران قحطی بزرگ تبریز به وی بسپارد. تقسیم گندم سیلوهای شهر میان گرسنگان شهری نمونه‌ای از تلاش ستارخان برای حفظ جان و امنیت شهروندان تبریز بود که افزایش محبوبیت عامه را برای او به همراه آورد. محمد علی شاه با پیشنهاد کلونل لیاخوف روسی و استخاره و تایید آخوند میرزا ابوطالب زنجانی از مراجع تقلید مجلس را به توپ بست و بساط مشروطه را برچید. با به توپ بستن مجلس شورای ملی که اعدام، بازداشت و تبعید آزادی خواهان و شکست جنبش مشروطه را در پی داشت، تبریز تحت رهبری ستارخان تنها سنگر دفاع از آزادی در برابر استبداد شده پایداری مشروطه خواهان ایران شد. قوای استبدادی در تبریز به پشتیبانی دولت روسیه انجمن اسلامیه را راه اندازی کرده با تصرف بخشهایی از تبریز و انتشار روزنامه‌های اسلامیه و آملا امو به رقابت با فعالیت‌های آزادی‌خواهانه انجمن‌های ایالتی و ولایتی برخاستند که در اوایل بخشهای بزرگی از تبریز بجز محله امیرخیز را فتح کردند. محاصره تبریز حدود 14 ماه به درازا کشید. خبر پایداری آزادی خواهان تبریز در برابر 40,000 قوای دولتی همه روزه در نشریات اروپایی و آمریکایی بازتاب می‌یافت که جنجالی ترین خبر آن خبر کشته شدن هاواد باسکلویر، آموزگار آمریکایی مدرسه مموریال در 21 آوریل 1909 بود که از همان آغاز محاصره تبریز داوطلبانه به قوای ستارخان پیوسته بود. پایداری مشروط خواهان تبریز امید به بازگشت آزادی، قانون و عدالت خانه را در دل ایرانیان زنده نگه داشت و سرانجام قوای مشروط خواه بختیاری به رهبری نجف قلی خان بختیاری پس از فتح اصفهان روانه تهران شد و در همسویی با قوای مشروط خواه گیلان به رهبری یپرم خان ارمنی تهران را فتح و محمد علی شاه را وادار به کنارگیری از قدرت کردند. اما تحرکات دولت‌های روس و انگلیس نه تنها پایان نیافت، بلکه به باور بسیاری از کارشناسان بیش از گذشته شده بود. در همین حین، سمسام السلطنه صدر اعظم با ارسال تلگرامی به ستارخان او را به تهران دعوت کرد. ورود ستارخان به تهران با استقبال بی‌نظیر و پرشور مردم روبرو شد، اما اقامتش اسباب نگرانی دولت وقت و سفارتخانه‌های روس و انگلیس شده بود. ترور سید عبدالله بهبهانی از حزب اعتدالی و سپس ترور میرزا علی محمد تربیت از رهبران حزب اجتماعیون طرح خلع سلاح گروه‌ها را تقویت کرد. واقعه خونبار پارک اتابک حاصل تصویب طرح مجلس برای خلع سلاح بود. ستارخان 3 سال بعد بر اثر زخم درگذشت و جسد او در باغ توتی در نزدیکی‌های امامزاده شاه عبدالعظیم شهر ری به خاک سپرده شد. بابک شوهایی، صدای آمریکا.
امروز ابزارهای با تکنولوژی پیشرفته طرفداران بسیاری در جهان پیدا کرده و به محض اینکه یکی از این ابزارهای الکترونیکی به بازار عرضه می شود، مردم برای خرید آن هجوم می آورند. جورج پوتی که خبرنگار صدای آمریکا نگاهی دارد به شیفتگی دنیای مدرن ما به ابزارهایی با تکنولوژی های پیشرفته.
یک نمایشگاه ابزار الکترونیکی و بازدید کنندگانی که آرزو دارند یکی از آنها را به خانه ببرند. مصرف کنندگان ساعتها در صف می‌ایستند و صدها دلار می‌پردازند تا یکی از اولین کسانی باشند که آخرین مدل یک تلفن هوشمند را خریداری کنند. دنیای مدرن ما شیفته این ابزار گران قیمت است و برخی از ما همیشه به یک مدل بهتر، جدیدتر و هوشمندتر نیازمندیم. ابزاری که بتوانیم از طریق آن صحبت کنیم، راهمان را بیابیم، رویدادهای مهم را با آن ضبط کنیم، ابزاری که حتی با ما صحبت کند. فرانسین لدرر، روانشناس بالینی میگوید ما به قدری شیفته و مجذوب این ابزار الکترونیکی هستیم که فکر نمی‌کنیم فقط صاحب آن هستیم، بلکه با آن ارتباط برقرار می‌کنیم.
ارتباط یه طرفه داشتن با کامپیوتر تلفن آسون تر از ارتباط با یه آدم دیگه است. لازم نیست نگران باشی که از دستت عصبانی شده یا تو رو مقصر میدونه.
داشتن 1000 دوست بر روی فیسبوک ولی در عمل به معنای داشتن 1000 دوست واقعی نیست.
همه چیز در ارتباط با وضع روحی ماست. در مورد خودمون چه احساسی داریم؟ چقدر برای خودمون ارزش قائلی؟
رابرت اپستین، استاد روانشناسی، از آینده استفاده از ابزارهای فناوری پیشرفته نگران است.
فعلا ما فقط این ابزار رو حمل می‌کنیم، تکنولوژی که موش دست می‌بندیم یا در عینک اون نصب شده، ولی این فناوری به سرعت به سوی مرحله زیستی حرکت می‌کنه و ممکن این ابزار در بدن ما نصب بشه.
فرانسین لدرر میگوید اینکه وابستگی ما به این ابزار الکترونیکی طبیعی به نظر میرسد خطرناک است.
جامعه و رسانه‌ها میزان استفاده ما از تلفن و سایر ابزار الکترونیکی رو عادی جلوه میدن، ولی واقعیت اینه که این کار سالمی نیست.
دانشمندان پیش بینی میکنند ممکن است در 20 سال آتی ابزاری با فعل و انفعالات بیولوژیکی ساخته شود که استفاده از آن به همراه هوش مصنوعی ربات‌های هوشمند را در آینده هوشمندتر خواهد ساخت.
و با این خبر به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شویم. بابا نوئل موجودی نقدی یک اداره پست در ملبورن استرالیا را سرقت کرد. فردی که لباس سانتا کلاس یا بابا نوئل به تن داشت روز شنبه وارد یکی از دفاتر اداره پست در ملبورن شد و به جای توزیع شیرینی و شکلات کیسه های قرمز رنگش را با پول نقد پر کرد و گریخت. در محوطه اداره پست نشانی از گوزن قهوه‌ای رنگ سنتی بابا نوئل نبود و بابا نوئل سارق با یک جیپ کرم رنگ فرار کرد. به این ترتیب پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. وقتتان